خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. ساعت 11:30 هست. با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراهتون هستیم. تهران 1430 برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم.
کارشناسان معتقدند ادامه همین روند کشور رو به زودی به کشور سالمندان تبدیل خواهد کرد.
حدود دهه 1430 و قبل از اون ما متولدینمون با فوت شدگانمون تقریبا یر به یر و به اندازه باشن و رشد جمعیتمون به طرف صفر.
برآوردهای جمعیتی نشون میده که توی 21 سال آینده ما این جمعیت سالمند بالای 65 سالمون با حدود 20% میرسه و 30 سال آینده میشه 30%. و ما تبدیل میشیم به یکی از 4 کشور پیر جهان.
ما جزو کشورهایی هستیم که مشابه ما هست تو دنیا، کشورهایی که شیب بسیار تندی دارن. یعنی تجربه سالمندی که باید یک قرن و نیم طول بکشه تا یک جمعیتی از مثلا 4-5% 6% برسه به حدود 30% که در بعضی از کشورها 1.5 قرن طول میکشه، مال ما در عرض 30 سال
میشه. به اصطلاح اون جمعیت فعال ما ازش کم میشه و هزینه های زیادی که محاسبه کردن، چون بر اساس برآوردهایی که شده اگر ما تا از روز شما که با همین نرخ باروری جلو بریم، پنجره جمعیتی که الان به اصطلاح جمعیت شناسا میگن 2/3 جمعیت بین 15-65 باشه، سال 1425 بسته
میشه. جامعه متمکنمون، اون قسمتی از جامعه که مشکل اصلا مشکل اقتصادی ندارن، نه اینکه بالاخره دارن زندگی میکنن با مشکل کم، اون جامعه که اصلا مشکل ندارن فرزند آوریشون کمتر هست.
تصمیم نگرفتن برای فرزند آوری یعنی فشار اقتصادی بیشتر به فرزندان خودمون در آینده.
تهران سال 1430.
چیزی نمیخوای از بیرون بگیرم مامان؟
نه عزیزم، مراقب خودت باش عزیزم.
رو چشم مامان.
جوان دو زیاد شده مادر. همین یه ماه پیش پسر پارمیدا خانومو دزدیدن و بعد از 4 روز توی یه کارخونه پیداش کردن که با دارو وادارش کرده بودن پشت دستگاه کار کنه.
نگران نباش مامان، من رفتم. خداحافظ مامان.
به سلامت مادر، به سلامت. خدا نگهدار.
پروفسور محمد اسماعیل اکبری، رئیس کمیته جمعیت و سرمایه اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام.
الان به بالای 10% سالمند رسیدیم و 10.5% شدیم، خود چرخه بالای 60 سال، و این اتفاق در 1420 به بالای 25% میرسه. در سال 1030 سال دیگه 1430 این بیش از 1/3 مردم ما سالمندن. این 3 تا آدم که تو خیابونن، 2 تایشون باید بگیرن چرخ بابا بزرگ رو قول بدن. هیچکی کار نمیتونه بکنه دیگه. همه باید فقط اینو نگه دارن. نه حکومت میتونه نگه داره نه اون. لذا این فرایند سالمندی بیش از این حرفا خطرناکه. بیش از این حرفا. چه رو درواسی هم باش میکنیم. گاهی وظایف ذاتیمون رو، فعالیت‌های ذاتیمون رو به اسم خدمت و کمک به اصلاح ساختار جمعیت میاریم. در ساختار جمعیت استاندارد و علمی تعداد سالمند نسبت سالمند در 6% جمعیت باشد. 6% جمعیت میتونن سالمند باشن. 70% باید گروه مولد باشن که کار میکنن و چیزی حدود 24% باید گروه پایه باشن، بچه های زیر 15 سال. 6% کجا؟ الان ما 10.5%. ما با ساختارهای اجتماعی فردگرایانه خانواده رو زدیم کنار، حالا باید اون رو اصلاح کنیم. من به این قانون خیلی اعتقاد دارم، اما به این مفهوم نیست که خود به خود قانون یک کاری بکند. ما باید کارهای بزرگی بکنیم، من جمله تشویق به ازدواج به موقع است. اونا تشویقیه، اونا هیچ وقت ایجادی نیست، موجده نیست. موجده ذهن آدمه، فرهنگ انسانه که چه اتفاقی بیفته. این فرهنگ و ذهن رو خیلی خراب کرده.
دکتر صالح قاسمی، کارشناس جمعیت و آمار.
با نرخ رشد 0.7%، نرخ باروری حدود 1.5 فرزند به ازای هر زن، با نرخ سالمندی بالای 11%، جمعیت بالای 60 سال و با روند کاهش تعداد تولدها، این آمارها یعنی اینکه زنگ خطر هشدارهای جمعیتی در ایران به صدا درآمد. خانواده اصیل ایرانی یک خانواده فرزندخواه و فرزند دوسته، اما موانعی در پیش رو داره که این موانع بیشتر در حوزه اقتصاد و فرهنگ هستن. تجربه موفق فرزندآوری باید بازنمایی بشه، الگوهای درست در فرزندآوری باید معرفی بشه و تقدیر بشه، ضمن اینکه مزیت‌ها و کارکردهای داشتن یک خانواده گسترده و فرزندان متعدد باید به درستی ترسیم بشه.
تهران سال 1430.
سلام آقا.
سلام علیکم
آقا. لطفا یه شیر موز به من بدید.
الان بذارم چشم.
به نام خدا. به بخش خبری این ساعت خوش آمدید. یکی از پالایشگاه‌های باقی مانده نیز به دلیل کمبود نیروی کار تعطیل شد. به دلیل تعطیلی این پالایشگاه، کلیه فرآورده‌های نفتی و مشتقات آنها از این به بعد به صورت سهمیه توزیع می‌شود. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.
قدر خودت بدون جوان.
بله میدونم.
بیا این یه دلم موز، اینم یه لیوان شیر.
خیلی معذرت میخوام، من شیر موز میخواستم.
خب اینم شیر موزه دیگه.
آقا ببخشید، من با شما شکو دارم پدر جان. باید اینا رو بریزی توی مخلوط کن، بعد بریزی توی لیوان بدی دست مشتری.
خب همه اینا رو من خودم میدونم که الان 3 ماه مخلوط کنم خرابه. کارخونه تولید قطعات مخلوط کنم تعطیله، دیگه قطعش نیست.
خیلی معذرت میخوام، پس من الان باید چیکار کنم؟
هیچی دیگه، شما یه گلوب شیر بخور، یه گازم به موزت بزن، بعد بپر بالا بپر پایین، خودش با هم مخلوط میشه.
اصلا نخواستم، خدافظ شما.
کجا؟
سال هاست موضوع کاهش نرخ رشد جمعیت و وقوع بحران جمعیتی زنگ خطر را برای کشورمان به صدا درآورده است و حتی کارشناسان پیش بینی کرده اند ایران تا 3 دهه آینده جزو پیرترین کشورهای دنیا می شود. موضوعی که باعث می شود حدود 30% از جمعیت ایران در سال 2050 میلادی را سالمندان تشکیل دهند. اما چرا روند تغییرات جمعیتی در ایران به این نقطه رسید؟ بقیده کارشناسان کشورمان راه چند صد ساله برخی کشورها را در چند دهه طی کرده است و لزوم سیاست‌گذاری و اجرای قوانین برای تغییر ریل در خصوص موضوع جمعیت در ایران را بیش از پیش ضروری ساخته است.
تمام برنامه ها به این نقطه میرسد.
رشد جمعیت در ایران،
نقطه‌ای که برایش میزه گردهای زیادی تشکیل داده میشود.
اینقدر زود بچه دار نشن.
کارشناسان میگویند ایران به پیری خود نزدیک میشود.
1425 تا 1430 نرخ رشد جمعیتمون یک عدد زیر نیم خواهد بود.
1430 بیخ گوش من است.
خیلی
تخصص متخصص
نیستم، ولی
بالاخره
نشون میده
ظاهرا چون
همه خانواده ها یکی، نه
دو تایی، ترجیحش
به فرزندی کمتره.
من همه تک فرزندی رو دوست دارم،
اکثرا
تک فرزندی.
یه دونه
هم زیاده.
یه برادر بزرگتر دارم.
نه ندارم.
یه برادر دارم.
من تکم.
من یه برادر دارم 2 سالشه.
من یه دونه برادر از خودم دارم.
یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم، یه خواهر کوچیک‌تر از خودم.
من نه خواهر دارم نه برادر.
شاید می‌کنم مشکل اقتصادی باشه.
هم مشکلات فرهنگی هم مشکلات اقتصادی.
من فکر می‌کنم اول فرهنگش افتاده. الان شرایط اقتصادی نه، الان خیلی هستن شرایط اقتصادی خیلی خوبی هم دارن، اصلا بچه هم نداره.
اقتصادی به نظر من اقتصادی خیلی
تفاوت داره. خب علالقاعده تو جامعه الان دغدغه بحث مالی و توانایی حمایت بر حال اون نیازهای چه مادی چه معنوی خانواده است.
مامانم کارمند وزارت بهداشت و بابام کارمند بانک مرکز.
پدرم کارمنده، مادرم خانواده.
مادرم کارمنده، پدرمم کارمند.
مادرم کارمنده و پدرمم کارمند.
مامانم کارمنده، بابامم استاد دانشکده سپس.
من هم پدرم هم مادرم دکتر.
مامانم مامای، بابامم حساب.
مادرم خانه داره، پدرمم دندون پزشک.
مامانم معلمه، بابامم حساب رسه.
من بخش خودشونو بالاخره میخوان. الان هم که دیگه آپارتمان ها اینا اجازه نمیده خیلی بچه ها بخوان بیرون بگردن، این آدم باید بالا سرشون باشه مخت بذاره.
تو این آپارتمان هایی که هستش و کوچیکه، همه مقدارا و سایزا کوچیک شده، دیگه فکر نمی کنم
هزینه های زیاد، بعد نگهداری خونه های کوچیک.
سن ازدواج هم رفته بالا، بعد یه مقدار حوصله ها کمتر شده. خانواده ایدئال شد 3-4.
من خودم الان به این سن رسیدم فکر می‌کنم 3 تا خیلی خوب بود. همیشه من 3 تا بیشتر فکر می‌کردم، ولی 2 تا هم بد نیست، ولی یه ذره کمه.
2 تا میتونه داشته باشه. به نظر من 2 تا خوبه. 2 تا 3 تا بسه. بیشتر فکر نکنم بتونم. الان نمیتونم دیگه تربیت کنم.
خدا بیامرزتت بابا، نیستی نیستی و خبر نداری که اوضاع چطور شده.
بفرمایید پسرم.
خدا رحمتشون کنه.
خدا رفتگان شما رو بیامرزه. پدرتونه؟
بله.
من هم یه ساعت پیش خواهرم رو دفن کردم. فقط من بودم و یکی از همسایه‌ها، دیگه کسی نبود.
الان خیلی ها بیکس از دنیا میرن.
آره، اونقدر جمعیت پیر شده که دیگه زیاد کسی برای آدم نمونده. اون قدیما هی میگفتن حواستون باشه، جمعیت داره رو به پیری میره، ولی کوکوش شنوا. این از وضعیت کارخونه و تولیدیامون. اینم از تنهاییمون.
بله، واقعا درست میگی.
خودمون این بلا رو سر خودمون آوردیم. قدر جوونی تو بدون پسر، به فکر آیندت باش.
چشم.
با اجازه.
خیلی پیش پدر جان. خدا حافظ شما. خدا بیامرزدت بابا. ولی ای کاش.
شورای اقتصاد معاونت صدا در راستای سلسله نشست‌های تخصصی برگزار می‌کند. دومین نشست تخصصی با موضوع جمعیت و رشد اقتصادی. چهارشنبه 21 تیر ماه ساعت 9 الی 12. مکان: استودیوی شماره 1 ساختمان شهدای رادیو.
وقتتون بخیر عزیزان همراه. شنونده رادیو اقتصاد هستید بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ممنونم از همراهیتون. اطلاعی شما شنوندگان گرامی و ارجمند میرسونم که رئیس جمهور عازم قاره آفریقا میشوند. در این سفر سه روزه از سه کشور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه بازدید میکنند. این نخستین سفر رئیس جمهور ایران به آفریقا پس از 11 سال هست و برخی وزرا و مقامات از وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان هم در این سفر رئیس جمهور رو همراهی می‌کنند. آقای پیمان پاک، قائم مقام وزیر کشاورزی، در گفتگوی اختصاصی با برنامه روی خط اقتصاد شبکه رادیوی اقتصاد درباره اهداف سفر رئیس جمهور به این سه کشور و ظرفیت‌های اقتصادی موجود در آفریقا توضیح دادن که به اتفاق می‌شنویم.
قاره آفریقا به عنوان یک بازار نوظهور و بکری که واقعا یک بازاری است که کشورهای اونجا فعال هستند که از منابع غنی و ثروت خوبی برخوردارن و یک سری اقتصادهای رو به رشدی رو دارن که آینده بسیار خوبی رو دارن. لذا به واسطه این فرصتی که در قاره آفریقا است، از سالها قبل کشورهای مختلفی که در عرصه تجارت و اقتصاد بین‌الملل فعالیت‌های ویژه‌ای دارن، مثل چین، مثل ترکیه، اینها حضور جدی در بازار آفریقا دارن. سرمایه‌گذاری‌های مختلف، صادرات و واردات و فعالیت‌های بزرگ، پروژه‌های خدمات فنی مهندسی، پروژه‌های مشارکتی، سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های ویژه‌ای رو دنبال کردن. خب ما در کشورمون علارغم تأکیدات به نوعی حالا متعدد ما معظم رهبری و سیاست هایی که نظام داشته و همسویی که کشورهای افریقایی توی سالهای گذشته با ما داشتن، نتونستیم از این فرصت اقتصادی و تجاری بزرگ استفاده بکنیم. در دولت 13 خب با توجه به اون سیاست هایی که جناب رئیسی داره، با بحث اینی که ما بتونیم توسعه دیپلماسی اقتصادی رو به طور متوازن با همه کشورهای مختلف دنبال کنیم، خصوصا بازارهایی که برای ما بکره و میتونیم اونجا نقش ویژه ایفا کنیم، توسعه تجارت با آفریقا هم به طور جدی مورد توجه قرار گرفت. و طی یک سال و نیم گذشته، گرچه این عدد هنوز عدد بالایی نیست، ولی ما از میزان حدود 400-500 میلیون دلار صادرات رسیدیم به 1.2 میلیارد دلار صادرات طی سال گذشته با قاره آفریقا. در کنار این، بحث حالا اعزام و پذیرش هیئت‌ها، برگزاری چندین کمیسیون مشترک، بحث برنامه‌ریزی برای برقراری خطوط هوایی منظم، بحث همکاری در حوزه‌های مثل حوزه‌های معدنی، مثل حوزه‌های کشاورزی، اینها از جمله برنامه‌هایی بود که توی یک سال و نیم گذشته، دو سال گذشته پیگیری شد. سه کشور آفریقایی که آقای رئیس جمهور تشریف می‌برند، کشور کنیا است که به عنوان دروازه اقتصادی شرق آفریقا دیده به نوعی حالا بهش نگاه میشه، ارتباط مستقیم بندری و به نوعی حالا خطوط دریایی با ایران داره، ایرانی ها سالهای سال اونجا فعالیت هایی شروع کردن، من جمله حضور خانه نوآوری و فناوری جمهوری اسلامی ایران که با زحماتی که معاونت علمی کشیده امروز بیش از 40 محصول دانش بنیان ما اونجا ثبت شده و در بیمارستان های کنیا تجهیزات پزشکی و داروهای ایرانی واقعا مشاهده میشه. بحث ایجاد مرکز تجاری، اعزام رایزن، ما سه رایزن رو به قاره آفریقا بعد از سالهای سال طی سال گذشته رایزن بازرگانی اعزام کردیم، آفریقای جنوبی، الجزایر و همین کنیا. کشور بعدی کشور اوگاندا هست که از یک فرصت بسیار خوب در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی بهره میبره، یک فرصتی برای کشت فراتر زمینی برای جمهوری اسلامی است. حدود 4500 هکتار از سالهای قبل زمین در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده شده که البته دولت‌ها استفاده جدی از این نکردن. چون یکی دو تا بخش خصوصی ایرانی دارن اونجا فعالیت میکنن، اون هم در بخشی از این زمین، بحث کشت ذرت هست، پرورش پیله ابریشم هست و یک فرصت‌های خوبیه. خب این فرصت‌ها رو ما نباید از دست بدیم. حدود 1,000,000 هکتار زمین در قاره در کشور اوگاندا آماده توسعه کشت فراسرزمینیه برای کشوری که خب مثل ما بحران آب داره، بحث تأمین نهادها و غلات. ما سالانه بیش از 10 میلیارد دلار واردات نهادهای کشاورزیمون هست. این بهترین فرصتی که ما بتونیم کش کنیم و محصولاتمون رو با قیمت‌های پایین‌تر و با اطمینان خاطر بیشتری بگیران وارد کنیم. کشور سوم کشور زیمبابوه است. زیمبابوه کشوری است که سال‌های سال این کشور تحریمه، یعنی تحت تحریم‌های آمریکا بوده. خب مقامات مختلفی رفت آمد داشتن، کمیسیون مشترکش که وزارت کار مسئولش بود برگزار شده. تمام مقامات زیمبابوه تاکید داشتن ما که تحریم هستیم بهترین ارتباط رو میتونیم با هم برقرار کنیم. معادن گسترده طلا، نیکل، معادن مختلف، زغال سنگ، محصولات معدنی بسیار خوبی در زیمبابوه وجود داره. بحث تولید توتون و تنباکو که ما باز از سالهای قبل برنامه‌ریزی داشتیم برای فعالسازی خط تولید توتون و تنباکو که این یه مقدار بسیار زیادی با کندی پیش می‌رفت، انشاءالله در این سفر داره برنامه‌ریزی میشه فعال بشه. خط تولید تراکتور رو ما داریم. ببینید اکثریت این کشورها عرض کردن به خاطر اقلیم و شرایط آب و هوایی یک فرصت بسیار خوبه توسعه کشاورزی دارن. این توسعه کشاورزی یه بخشش کشت فراسرزمینی ماست، یه بخش دیگه‌اش میتونن تبدیل به یک بازار خوبی باشن برای صادرات ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی مثل تراکتور که ما به کشورهای مختلف صادر می‌کنیم، ماشین‌آلات کشاورزی و تجهیزات مکانیزاسیون و بحث حالا اون توانمندی‌های خوبی که ما در حوزه دانش فنی کشت داریم. اینها همه قابل کاره که الحمدلله خب موافقت‌نامه و تفاهم‌نامه‌های خوبی بسته میشه. حتی در زیمبابوه تفاهم‌نامه امضا خواهد شد برای آموزش کشاورزان زیمبابوه، انتقال دانش و حتی صادرات به عبارتی خدمات آموزشی. اینا همه جزء برنامه‌های گسترده‌ای است که ما در حوزه این سه کشور آفریقایی داریم.
شبکه رادیوی اقتصاد.
بله، صحبت‌های آقای پیمان پاک رو شنیدید، قائم مقام وزیر کشاورزی، که در گفتگوی اختصاصی با برنامه روی خط اقتصاد شبکه رادیوی اقتصاد درباره اهداف سفر رئیس جمهور به کشورهای کنیا، اوگاندا و زیمبابوه توضیح دادند. دوستان عزیز شنونده، همچنان همراهتون هستیم. عزیزان همراه، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:10 خواهد بود. خدایا حالم عالی است، حالم عالی است، چون صبح به محض چشم گشودن به تو سلام کردم. حالم خوب است، چون برای همه سعادت را آرزو کردم. حالم عالی است، چون فقط به تو دل بسته ام و می دانم اگر بخواهی از راهی می بخشی که در تصور من هم
نمی گنجد، فقط کافی است به سویش قدم برداری، یک قدم به سوی نور برداری.
در این لحظات عزیز مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم با برنامه مسجد بازار به استقبال از آن زمان.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و همیانهای سکه و زر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است،
خدا همینجا،
مسجد بازار،
خدا همینجا،
دریاست مجلس او، دریاب وقت و دریاب، هان ای زیان رسیده، وقت تجارت آمد. به نام نامی رزاق، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام. از قرون اولیه هجری همیشه مسجد هسته مرکزی شهر بوده و اطرافش آبادی ها شکل گرفتن. توی این دور زمانی که معماری ها مدرن شده و چهره شهر گاهی با فرهنگ و اعتقاداتمون بیگانه است، تماشای حتی از دور بناهای قدیمی و کهن نفس آدم رو تازه می کنه. این فکرها وقتی به ذهنم رسید که توی گرما میتونی با چند دقیقه پیاده روی خودتو برسونی به مسجد و توی حوض بزرگ وسط آبی به سر و صورتت بزنی و وضو بگیری و زیر سایه درختای بید معلقش بنشینی و چشم بدوزی به بلندترین منارش که تو هر مناسبتی از بلندگوهاش صدای خوشی میپیچه توی کوی و برزن و اهل کوچه و خیابون رو به این سمت میکشونه. هر دونه از آجرای لعابدار سبز و سرخ و زرد رنگش یادگار دوران سلجوقیه که قصه هایی از سازندگان و مرمتکاران ادوار بعد از خودش رو داره و همچنان پا بر جاست. الان که نزدیک اذان زهره، دوباره خوشحال و امیدوار به قرارگاه همیشگیم رسیدم. خدا رو شاکرم که عمری یافتم تا دوباره اقامه نماز کنم در مسجد بازار.
من پای تو میفته با این گاه، اینجا نماز دنیای من میشه
عمر تجا
آرامشی میده
وقتی که قلبم پر آتیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله.